بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما شهرت الفتوا بین المتأخرین فلا تجبر الروایت. بحث ما در بیع چلبهای نافع غیر سیده، سج شکاری بیعش جایزه، سج شکاری سلوقی اجماعن، سج شکاری غیر سلوقی به شهره، اما غیر از این سج شکاری سایر سجهای نافعه مثل سج جله، مثل سج نجهبان، آیا اینها بیعشون جایزه یا نه؟ قدما می گفتن جایز نیست. مشهور قدما، مشهور متأخرین میگن جایزه. یه روایتی هم در کتاب المبسوط شیخ نقل شده، البته این روایت به شکل استنباط شده نقل شده، لفظ روایت نیست، ترجمه روایت نیست، نقل به معنا نیست، روایت به شکل ما یستفاد و منه هست. به همین خاطر این روایت جبرانش خیلی مشکله، چون هم باید سندشو چه مرسله است جبران کنیم، تقویت کنیم، هم دلالتش رو، چون روایت این الفاظش ترجمه اش اینا نیست. در جلسه گذشته بعضی معیدات تقویت کننده ها مطرح کردیم. سه بزرگوار ادعای اتفاق کرده بودن بر جواز بیع این نوع سجها و شهرت بین المتأخرین بود و بعضی ادله دیگری هم همعرض این روایت مرسله مطرح کردیم. دیه بود، دیه این سجها داره در صورت تلف و اتلاف این سجها، منفعت دارن، ملاک بی هست، اینا رو بحث کردیم. موند الان شهرت. می فرماید آیا شهرت بین متأخرین جبران ضعف سند میکنه؟ میگه نه. اون شهرتی که جبران ضعف سند میکنه شهرت قدماست. چی میگیم؟ حتما روایات دیگری هم در دست داشتن، قرائن دیگری هم در دست داشتن که اینگونه فتوا دادن، چون فقه قدما فقه معصوره، یعنی نوعا فتاوای قدما احادیثه، این حدیثه، اما فقه متأخرین فقه مستنبته. به همین خاطر شهرت بین القدما جبران میکنه. اینجا چه شهرت بین القدما منعه، جواز نیست. علاوه این شهرت متأخرین تعارض داره با شهرت بین قدما، پس این شهرت به درد جبران حدیث مرسله نمیخوره. جالبم این است که خود شیخ طوسی این روایت مرسله رو که به شکل ما یستفاد و منها آورده در مبسوط، اگر حدیثی به این نحو بود لااقل در کتب حدیثیش می آورد. المبسوط کتاب حدیثی نیست، کتاب فقهیه. کتاب حدیثی شیخ طوسی استبصار و تحسیب، خبری از این حدیث در اون دو کتاب نیست. نکته دیگر، اگر واقعا سجهای جله، سج نجهبان خرید و فروشش جایز بود، اون سوالاتی که از امام پرسیدند یا عموماتی که احادیث داره، چلب و سید استثناء کرده و منحصر کرده جواز رو به کلب صید، با اینکه در جامعه سجهای جله از سج صید زیادتر بود، احتیاج بود، در این حال امام در هیچ یکی از احادیث اشاره‌ای به اون کلاب نکرده، با اینکه در مقام احاجته، یعنی اینطور نیست اتفاق نیفتاده مبتلا به مسلمین نباشه. معلومه که جوازی در کار نیست. آخرین نکته این قسمت هم این است، شما میخواستید توضیح کنید اون فتاوایی که فقط یه مثال زدن، اونم سج شکاریه، چه بجید نه اینا با ما مخالف نیستن، اینا سج شکاری رو از باب مثال زدن و الا تعیین فقط سج شکاری منظورشون نیست. نه خیلی بعیده. بعدش هم از این جهته که اولا فقها نوعاً ذکر جزئیات هم میکنند، نوعاً مثال نمیخوام بزنن، احکام رو با موضوعاتش نوعاً بیان میکنن، جزئیاتش هم میگن، پس خیلی بعیده از باب مثال باشه. علاوه بر این که از باب مثال بودن خیلی بعیده، شما یه مؤیدی آوردی که جویا این در اون جمله از باب مثال کلمات ابن زهره رو آوردید که در جلسه گذشته توضیح دادم، میگه این عبارت ابن زهره در هر حال که در مقام مثال زدن باشه، که در مقام مثال نزدن باشه، عبارتش خلل داره، عبارتش نقصان داره، نمیشه به او زیاد اعتماد کرد این جمله رو به عنوان مؤید آورد، که در متن توضیح میدم خلالش رو. خلاصه ما این قدم بعدی این شد که من رو ترجیح بدیم، مرسله رو بذار کنار، مؤیدات مرسله رو بذار کنار، به درد نمیخوره، برگرد همون کلب سمن الکلب سهتون و فقط مخصصش کلب صید. میگه خب انصافم یه مقدار خرج بده، خب بین متأخرین جوازه از یه طرف، اینه از طرف دیگر نشانه های مالیت و ملکیت در این سج هست. چجور نشانه های مالیته؟ منفعت مقصوده داره، دیه داره، این حق اختصاص داره، یک سجی جله رو نمیشه بیاییم بدزدیم ببریم. اینا نشون میده چه؟ این نشانه های ملکیت، امارات مالیت، اینا رو میخواد بگه چه؟ انسان از اینها ظن پیدا میکنه به این که بیعش جایز باشه در این حد، اما ظن چه حجت نیست، هر ظنی حجت نیست، باید برای حجیت ظن دلیل داشته باشیم. بله تا این حد ظن به جواز بیع پیدا میکنیم، اما تا این ظنمون به حد اطمینان نرسیده، احادیثی که مطلقا منع میکنند الا سج شکاری، اونها حاکمه، باید طبق اونها فتوا بدیم. پس طبق ادله باید بگیم ممنوع جواز بیع این نوسج ها و احتیاطم اونو اقتضا میکنه. و اما شهرت الفتوا بین المتأخرین، اما این که فتوا به جواز بیع این سج ها بین متأخرین مشهوره، فلا تجبر الروایه، این جبران ضعف روایت نمی کنه، خصوصا مع مخالفت کثیر من القدما، مخصوصا که خیلی از قدما هم مخالفت دارن با این جواز. یعنی دو تا جواب به هاین، یه جوابش این است شهرت بین المتأخرین جابر نیست، جواب دوم اصلا در مقامتون تعارضم هست مسلم جابر نیست. اگر جابر هم بحث می کردیم زمانی بود که بین المتأخرین مشهور بود، ولی قدما برعکسش مشهور نبود. اینجا دو تا شهرت با هم تعارض دارن.
علاوه و مع کثرت، خصوصا مع کثرت العمومات الوارده فی مقام الحاجه، مخصوصا این شهرت جبران دلالت مرسله نمی کند، مخصوصا که ما عمومات زیادی داریم که در مقام حاجت وارد شده و لاچن عمومات گفته ممنوعه، چلب و نمیشه فروخت مگر چلب سید رو، با اینکه در مقام حاجت جامعه چلب سج جله داره، جامعه سج نجهبان داره، میشه استفاده کنید ولی نمیشه فروخت. و از نکته بعدی، این حدیثی که شما میخواید جبران براش درست کنید در هیچ منبع حدیثی ما نیافتیم. و خلو کتب روایه المشهوره انها، این کتب المشهوره صفت کتبه نه روایه، کتاب های مشهور روایی خالی از این حدیث مرسله است. حتی ان شیخ لم یذکرها فی جامعه، حتی شیخ این روایت را در دو جامعش مسنا درسته، یعنی هم در تهذیب هم در استبصار هیچ کدامش نیاورد. خب پس شهرت متأخرین به درد نخورد، این روایت مرسله تقویت نشد، به نصاب اعجیت نرسید. اما حمل و کلام القدما علی المثال، اما بیایید کلمات قدما رو حمل بر مثال کنید، ففی غایت بود، این خیلی بعیده، چون فقها ها معمولا ذکر جزئیات می کنند، گذری نمی گذرند چه مثلا مثال بزنم بگذرند. اما کلام ابن زهره المتقدم، المتقدم صفت کلام، اما کلام قبلی ابن زهره چه ازش آوردیم، چه اول ابن زهره می گفت مبی باید از چیزایی باشد چه ینتفع به، بعد می آورد چه از اون چیزایی چه حرام انتفاع نمیشه فروخت، از جمله نجس، نجس رو آورده داخل محرم الانتفاع کرده، بعد مثالهایی مثال زده چه اونجاهایی چه محرم الانتفاع نیست جایز بیش، مثل چلب سید. میگه خب این از باب مثاله، چون قیدی که اول آورده، ضابطه‌ای که اول آورده، اون ضابطه این است که منفعت داشته باشد، محرم الانتفاع نباشد. خب میگه این کلام ابن زهره در هر حال ناقصه، نمیشه استناد کرد بهش. فهو مختل کل عالم، چه این سج رو مثال برای سجهای دیگر قرار بدهیم، سج شکاری رو چه قرار ندهیم، در هر حال این جمله اختلال داره. لأنه استثنا الکلب المعلم، چون ابن زهره سج تعلیم یافته رو استثنا کرده، اما یحرم الانتفاع به، از اون نجاساتی که انتفاع از اونها حرامه، گفته نه این کلب معلم اشکال نداره. خب با این که فقط سج استثنا نشده، کافر هم استثنا شده، از افسر اولین استثنایی که خوندیم برده کافر بود. ما ان الاجماع علی جواز الانتفاع بالکافر، با اینکه اجماع داریم که جایز است استفاده از کافر. خب شما سج رو، سج شکاری رو مثال بدانید بر سایر سج ها. خب این برده کافر که اجماعی جایز الانتفاع است، اجماعی پس چون جایز الانتفاع است بیش جایزه، پس این کجا قرار میگیره؟ فحمل و کلب سید علی المثال لا یصحح کلامه، حمل کنیم این کلب و سید رو بر مثال به کلاب نافعه دیگر، کلامش رو تصحیح نمی کنه، چون در هر حال کلامش خلاصه ناقصه، این مورد رو نیاورده. البته این جواب داره، خود شیخ یه جواب میده، منم یه جواب دیگر میدم. الا ان یرید کونه مثالا ولو للکافریزن، مگر این چی بگیم کلب و سید مثال کافر هم هست، یعنی هر نجس العینی چه محرم الانتفاع نباشد جایز بیش، مثلا از نجس العین کلب و سید. خب این مثال هم برای کلاب دیگره، هم برای نجس العینی مثل کافره. و
برده کافر. چما ان استثناء از زید من باب المثال لسائر الادهان المتنجسه، چنانچه استثناء کرده روغن زیتون رو، اینم از باب مثال برای سایر روغن های متنجسه. یه مثال برای نجس العین مثال زده که انتفاعش جایزه، حلال انتفاعش. یه مثالم برای متنجس مثال زده که انتفاعش جایزه. پس کلام ابن زهره درست شد با این الایش گفتیم. من یه نکته دیگری هم میگم، از کجا معلوم ابن زهره کافر رو نجس میدونه؟ خب درسته مشهور بین قدما نجاسته، ولیکن شاید از این باب که کافر رو نجس نمیدونه نیاورده اصلا. اینم یه جوابیشه بعضی ها دادن. خب هازا، تا اینجا ما تمام ادله جواز بیع این نسج ها رو نقد کردیم. اول میخواستیم تقویت کنیم، در جلسه دیروز تقویت کردیم، آخر جلسه دیروز شروع کردیم به نقد، الان نقد تمام شد. الان دوباره یک انصافی خرج میدیم، یه انصافی نست که لااقل زن به جواز میاره برای ما این ادله. زیادم بیراه نیست که بگیم این سجها مالیت دارن، ملک انسانن، میشه فروخت. لاچن الحاصل من شهرت الجواز بین المتأخرین، لاچن اونی که برای انسان حاصل میشه از فتوا به شهرت جواز در بین متأخرین، بین متأخرین مشهور این است جایزه به ایشون. به ذمیمت امارات الملک، به زمیمه نشانه های ملکیت در این سجها. نشانه های ملکیت چیه؟ مثلا این سجها منفعت دارن، چه خود منفعت داشتن ملازمه با ملکیت داره، با مالیت داره، دیه دارن، حق اختصاص دارن. کسی سج جله داره، نمیتونیم بدون اذن او به سج جلش بگیم ببریم خودمون استفاده کنیم، نه، حق اختصاص هست. اینا نشانه های ملکیت هست. پس از یه طرف شهرت فتوایی بین المتأخرین، از طرف دیگر این امارات ملکیت. یوجب الظن بالجواز فی غیر هذه الکلاب، سبب میشه ما ظن پیدا کنیم که جایزه بی، حتی در غیر این سجها هم، اون سجهای غیر این سجها، غیر از اینها سجهای نافعه دیگر. ما سه تا سج اینجا اسمشو به کار بردیم، سج چوپان، سج مزرعه، سج بستان. نه، غیر این سجها هم چه سج نافع است، زن انسان پیدا میکنه چه اونا مالیت داشته باشن، ملچ باشن، مثل چلاب دور و الخیام، سجهای خانه و سجهای خیمه ها، یا مثلا سجهایی که الان مطرحه، سجهای برای انسانیاب، مردیاب، زندیاب، مخدریاب. در هر حال اینجا هم اینم مرحله سوم که یه مقدار نقد رو تخفیف داد، زیادم بیراه نیست، اما به حدی نیست که فتوا بدیم، فقط در حد ظن به جوازه. به همین خاطر شیخ اینجا یه مقدار حالت توقف هم داره، فالمسئلتو لا تخلو عن اشکال، مسئله خالی از اشکال نیست، ولی برمیگرده میگه خب اونی که در دست ماست اینه که اینا، این به حد ظنه، روایاتی که حصر میکنه جواز بی رو در کلب سید و مفهومش این است در کلب غیر سید جایز نیست، همراه با عمومات سمن الکلب سختون و فقط مخصصش سج شکاری، بقیهش در اون عمومات تمنع میمونه، اینها فلان دست ما این ادله است. پس و این کان الاقوا به حسب الادله، اقوا بر حسب ادله، چون دست ما این عمومات، دست ما فقط جواز بیع سج شکاری است، اونم به شکل حصر
الا سج شکاری که مفهوم داره، پس سج غیر شکاری جایز نیست به حسب ادله. و همچنین والاحوط فی العمل، احتیاط در عمل، این است هو المعن و این کان الاقوا و این کان الاحوط فی العمل معن. ففهم چه بازم ما رو به تحقیق و پژوهش در این مسئله میکشاند، چه بررسی کنیم که آیا این سجها به حد مالیت انسان میتونه اطمینان داشته باشه، چه خلاصه معاملات زیاد تعبدی نیست، محض تعبد نیست، مثل نماز و روزه و حج و اینها نیست، یک چیز عرفی هم هست. درسته شر میاد بعضی وقتا به عرف محدودیت ایجاد میکنه، به عرف شرایط اضافی هم مطرح میکنه، ولیکن کلیت و پایه معاملات بر عرف و ارتکازات عرفی است. المسئله الثالثه، مسئله سوم، یعنی استثنای سوم. البته این استثنای سومی که اینجا مطرح کرده در حقیقت تخصصا خارجه، چون ایشون اعیان نجسی رو مطرح کرده و ما عرض کردیم مرادش فقط اعیان نجسه به ذات نیست، حتی متنجس هایی که لایقبل و تطهیر رو هم شامل میشه. خب این اسیر عنبی رو خواهیم خوند، این اسیر عنبی یقبل و تطهیر، چون یقبل و تطهیر اصلا از موضوع خارجه، در هر حال اینو بحث میکنه. من یه مقدماتی برای این موضوع عرض کنم. آب انگور، عصاره انگور که با فشردن انگور به دست میاد بهش میگن عصیر عنبی. ما عصیر زبیب هم داریم، یعنی آب چشمش. عصیر خرما هم داریم، عصیر تمری. در هر حال ما بحث ما اینجا عصیر عنبیه. انگور رو، آب انگور، قبل از غلیان، قبل از اینکه به جوش بیاد، شما انگور رو عصارش رو گرفتید، آب انگور شده، هیچ اشکالی ندارد، هم حلاله خرید و فروشش، هم خوردنش نوشیدنش حلاله، پاکم هست اینه. اما اگر این عصیر عنبی به جوش بیاد، خب به جوش آمدن سه نوعه. بعضی وقتا خود به خود به جوش میاد، بعضی وقتا با حرارت خورشید به جوش میاد، بعضی وقتا با حرارت آتش به جوش میاد. اگر خود به خود به جوش بیاد میگوین این شراب میشه، دیگه راهی برای پاک شدنش نداریم، مگر اینکه بمونه تبدیل به سرچه بشه، دیگه بحث دو سوم نیست اونجا. اما اگر میگن خمرون او فی حکم الخمر، این حالت، اما اگر با حرارت خورشید، میگن اونم مثل اونه. اینا این دوتا بحث بره کنار، من میخوام محل بحث روشن بشه. اما اگر آبنگور با آتش به جوش بیاد، شما ایزوم آتش زده اید، گاز بالای گاز گذاشته اید، در هر حال با آتش، با حرارت آتش، غلا به نار میگن، مغلا به نار، اینو، این عصیر عنبی که با آتش به جوش اومده، اولا آیا نجس شد یا نه؟ مشهور میگن نجسه، بعضیا پاش میدونن اصلا، مشهور میگن نجسه، اما همه میگن نمیشه خورد، اجماعی نمیشه خورد، نجاستش شهرت داره اما حرمت شربش اجماعی. خب تا چی؟ تا دو سوم بره، بعد از به جوش اومدن باید بازم به جوش بیاد، به جوش بیاد،
دو سوم این آبنگور اگر بره دوباره پاچ میشه، دوباره خوردنش حلال میشه و فروختنش هم جایز میشه. اما از غلیان تا دو سوم آیا میشه فروخت یا نه؟ یه آبنگوری با آتش به جوش اومده، الان من میخوام بفروشم. خب خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش این است نجسه الان. خصوصیت دومش این است حرامه خوردنش، نوشیدنش حرامه. میشه فروخت یا نه؟ ایشون قائل میشه فروخت. اولا نجاستش عرضی ذاتی نیست، بین الطهارتین قبل الغلیان پاچ بود، بعد از ذهاب ثلثین دو سوم بره پاچ میشه، الان بین این دو پاچ نجس شده، نجاستش ذاتی نیست، عرضیه. همین اسیر نبی میماند، در این حال دو سوم بره میشه پاچ، میشه حلال، هم پاچ میشه هم حلال میشه شوربش. ایشون میگه خب پس اون احادیثی که میگه نجس فروشی حرامه اینو شامل نیست، اونا نجاسات به ذات رو میگن، این نجاستش بالعرض عارضی میره. علاوه این ماله، مالیتش از بین نرفته، قبلن هم مال بود الان هم ماله، چون با تطهیر خوردنش درست میشه، با تطهیر نجاستش از بین میره، پس مالون در اون زمانی هم که نجسه مالون، چون مال قابل خرید فروش، مالیتش از بین نرفته. بعد میاد میگه چه خب چون ما عرفنم اهل الله البی شاملشه، عرفنم تجارتن ترازن شاملشه، این نفر بفروشه مالم هست چه، پس اشکال ندارد. اگر شک کنیم مال یا نه، استصحاب مالیت میکنیم، قبلا که مال بود قبل از غلیان، الان هم مال هست. بخونیم المسألة الثالثة الأقوى جواز المعاوزة على الأسير العنبي. أقوى این است جایز است معاوزه کنیم، بی کنیم، مصالحه کنیم، هبه معاوزه بکنیم بر اسیر عنبی. اذا غلا ولم يذهب ثلثا، زمانی که به جوش بیاد اما هنوز دو سومش از بین نرفته، و این کان نجسن، ولو نجسن باشد عیبی ندارد. و این کان نجسن، چون مشهور نجس قائل به نجاستن، میگه ولو نجسن باشد معاوضش جایزه. اینجا یه حاشیه در پاورقی یا در کنارش بنویسی چه منظور ازا غلا به ناره، چون ازا غلا به نفسهی باشه اصلا این مباحث نیست، چه توضیح دادم از خارج. خب چرا جایزه؟ لعمومات البی، اهل الله البی شاملشه، خلاصه در عرف این بیع دیگه خرید و فروش صدق میکنه. تجارت صادق است بر این معاوضه بر اسیر عنبی. خب چرا صادق تجارت؟ چرا بیع صادقه؟ میگه خب مال دیگه. بناءً علی انه مال قابل للانتفاع به. بنابر این که مال است، قابلیت انتفاع دارد، ولو بعد طهارته بالنقص. ولو چه قابلیت انتفاع استفاده دارد؟ بعد از اینکه پاچ بشه با ناقص شدن، با دو سوم رفتن، نقص یعنی دو سوم رفتن. خب بنابر اینکه ماله، میگه خب شک جمع کنی استصحاب مالیت، لأصالت بقاء مالیتی، چون اصل این است مالیتش باقی مونده، همان استصحاب بقاء مالیت، قبل از غلیان مال بوده الان هم استصحاب مالیت، و عدم خروجی انها به نجاست، از مالیت هم خارج نمیشه با نجس شدنش، چون این نجاست نجاست عرضی ذاتی نیست. غایت الام، نهایتش این است وقتی این نجاست اومد به این مال، یعنی به جوش اومد، شد مال معیوب، مالیتش از بین نمیره، عیبی میاد براش. غایت الامر انه مال معیوب، چه قابلون لزوال عیبهی، قابلیت هم دارد عیبش از بین بره، با دو سوم از بین رفتن. خب پس ادعای شیخ این است این اسیر عنبی چون مال است مالیتش از بین نرفته، قابل خرید فروشه، ولو الان نجس هم باشد، این نجاستش ذاتی نیست، عارضیه و از قابل زوال، یقبل التطهیره،
به همین خاطر گفتم مثلا این استثناء نباید میشد. مثلا موضوع بحث ما در اون های سه لایق بل و تطیر.
یه شاهد مثال میزنه برای این چه ماله. میگه ببینید
لذا لو غصب اسیرن، اگر غاصبی یک آبنگوری رو غصب کنه ببره خونش، فاغلاهو به دوش بیاره، حتی حرومه و نجست دوش بیاد تا حرام بشه و نجس بشه. حرام یه حکم شه یعنی حرمت شرب، نجس هم نجاست شدنه. خب آیا باید پولشو بده یا یک اسیر نبی بخره بده بهش؟ اسیر نبی میگن مثلیاته، میدونی چه اموال رو تقسیم کردم به دو قسم، اموال گیمی اموال مثلی. انسان اگر اموال گیمی رو تلف کنه پولشو ضامنه. مثلا شما یه گوسفندی رو از غیر تلف کنید باید پول گوسفند رو بدید. اموال مثلی رو انسان تلف کنه باید مثلش رو بخره بده نه پولش. مثلا انسان 10 کیلو برنج شخصی رو تلف کنه باید 10 کیلو از بازار همون برنج رو بخره بده، اگر راضی به قیمت بشه و الا ضمانتش به مثله. میگن این اسیرم مثلیه. خب شخصی اومد غصب کرد آورد خونه به جوش آورد نجس شد حرمت شرب شد، آیا تلف شد؟ میگن تلف نشد، معیوب شد. به همین خاطر میگن همین اسیر نبی نجس رو برگردون، فقط باید ما به تفاوت عیبشو چون معیوب کردی این غرامتشو باید بدی، جریمه بدی باید به خاطر معیوب کردن، حتی جریمه اجرت هم بدی. چه اگر نیاز به فردی هست چه مثلا اگر زیاده فردی لازم داره چه بشینه این در کنار حرارت تا 2/3 بره، اجرت اونم باید بدی. ما کاری فعلا به اون غرامت ها تفصیلاتش نداریم. این فتوا که باید خودشو برگردونیم و غرامت بدیم نشون میده که تلف نشد، از مالیت نیفتاد، و الا اگر تلف میشد به حکم تلف بود این نجس شدنش، باید میگفت مثلشو بخر بده. لم یکن فی حکم تالف، میگه این در حکم تلف شده نیست، بل وجب علیه ردو، واجب است بر این شخص برگردونه این اسیر نبی نجس رو به جوش اومده رو، و وجب هم این واجبه، پس معلوم خودش رو باید برگردونیم، خودش هنوز انگار تلف نشده معیوب شده. و وجب علیه غرامت الثلثین، واجب است بر این غاصب غرامت 2/3 رو هم بده، چون 2/3 الان باید کم کنیم تا بشه پاچ بشه حلال. و اجرت العمل فی، و همچنین واجب است بر این غاصب اجرت کار کردن در این اسیر نبی رو بده. یعنی یه فردی مثلا فرض کنیم باید کار کنه در این اسیر نبی حتی از حبس سلسان تا 2/3 از بین بره، اجرت اونم باید بده. کما سر رهبهی فت تذکره، چنانچه صراحتا این فتاوا رو مرحوم علامه هلی در تذکره فرموده و علت هم آورده، جالبش علتش همان است ما عرض کردیم، معللا تعلیل آورده لغرامت الاجره، برای این غرامت اجرت تعیوا، چرا باید اجرت هم غرامتشو بده، این خسارت هم باید تأمین کنه، به انه رده معیبن، چون وقتی غصب کرده سالم غصب کرده، اسیر نبی پاچ بود، الان چه برگردونده معیبه، معیوبه، نمیگه تلف شده، میگه معیب برگردونده. و یحتاج و زوال العیب لا خسارته، این عیبش از بین بره نیاز به خسارت هست، و العیب من فعلهی، و این عیبم از فعل خود غاصب هست، غاصب آورده به جوش آورده این عیب ایجاد شده، فکانت الخسارت و علی، پس خسارت بر عهده این غاصب هست. این کلمات علامه هلی نشون میده که این اسیر نبی ولو به دوشم بیاد مالیتش از بین نرفته، معیوب شده نهایتا. با این بیان ما مناقشه محقق ثانی بی مورده. محقق ثانی میگه چه شما فقها چرا فرق گذاشتید بین اسیر نبی چه به جوش آورده شده، اونجا میگید
خود اسیر رو برگردوند، معیبه، لاچن غرامت بده. بین اونجایی که اسیر انبی رو خمر اوورد، غصب کرده تو خونش، تبدیل شده به خمر، اونجا میگید باید بره از بازار اسیر انبی بخره بده. فرقش چیه؟ فرقش روشنه، اونجا از مالیت افتاده ولیکن اینجا معیوب شده، از مالیت نیفتاده.
نم ناگشه فی جامع المقاصد، بله با این فتوای علامه حلی مناقشه کرده محقق ثانی در جامع المقاصد، فل فرق بین هازا، در این که چه فرقی است بین این مثال، یعنی اسیر نبی که به جوش بیاد، و بین ما لو قصبه و اسیرن فسار خمرن، بین اون جایی که اسیر رو غصب کنه بیاره خونه، نه با آتش به جوش بیاره، خود به خود تبدیل به شراب بشه. چرا این دوتا فرق است در فتاوای فقها؟ حیثو حکم فیه، در اون مثال اسیر انبی که دو سوم نیاز هست بره، حکم شده به غرام و وجوب غرامت، نه حکم فی الخمر، در این خمر حکم شده به وجوب غرامت مثل الاسیر، که واجبه مثل این اسیر رو بخری بدی، جبران غرامتت اینه، انگار تلف شد دیگه، اووردی خونه غصب کردی شراب شد دیگه تلف شد. لان المالیت قد فاتت، چون مالیت از بین رفت، تحت یده، دست این غاصب وقتی بود، میدونی چه غصب خودش ضمانت آوره ولو تلف بشه، دقت کنید ها، اتلاف نیست، تلفه، ولو تلف هم بشه، یه نفر گوسفندی رو بدزده بیاره خونش، گوسفند خود به خودم بمیره در خونه این، طبیعی اجلش رسیده مرده، ولو غاصب ضامنه، چون غصب خودش زمان آوره، اتلاف یه زمان دیگریست، اتلاف هم زمان آوره، غصب هم یه عامل سبب و زمان دیگریست. میگه خب این فرد این اسیر رو دزدیده آورده در خونش، در خونش مالیتش از بین رفته، خمر شده مالیتش از بین رفته، بس ضامنه. فکان علیه زمانها، زمان این اسیر نبی که مالیتش از بین رفته، چما لو تلفت، انگار تلف شده دیگه. خب با این بیان ما روشن شد که نه، فرق است این مناقشه محقق ثانی، مناقشه به جایی نیست، مناقشه بی جاییه، چون اینا دو تا موضوع هن، در یکی مالیت از بین رفته، در یکی معیوب شده. لاچن لا یخفا الفرق الواضح بین الاسیر ازا غلا و بینه و ازا سار خمرن، لاچن فرق واضح مخفی نیست بر شما بین اون آبنگوری که غلیان یافته با آتش و بین اون آبنگوری که به خمر تبدیل شده، اینا دو تا چیز جدایان، در یکی مالیت از بین رفته، در یکی نه. فان الاسیر بعد الغلیان مال عرفا و شرعا، چون اسیر بعد از به جوش اومدن عرفا و شرعا ماله، فقط مال معیوبیه. و نجاسه انما تمنع من المالیه، نجاست زمانی مانع مالیته که لم یقبل تطهیر، قابل تطهیر نبود، چل خمر مثل شراب که بله اون مالیت دیگه نداره. فانها لا یزول نجاستها، چون خمر نجاستش از بین نمیره، مجر چه؟ مجر خمریتش از بین بره، مثل اسیر نبی نیست، اسیر نبی بعد از اینکه دو سومش هم چم شد بازم اسیر نبیه، ولیکن خمر تا وقتی که خمره نجسه، به خل تبدیل شد دیگه موضوع عوض شد، بس خمر قابل تطهیر نیست الا به زوال موضوعها، مگر اینکه موضوعش از بین بره. فانه یزول و بخلاف اسیر چه در اسیر نبی طور نیست، موضوع میمونه، دو سوم اسیر از بین میره، اسیر مانده پاک میشه. فانه یزول و نجاست او به نقصی، در اسیر نبی با چم شدن نجاستش از بین میره، نظیر طهارت ماء البر به نس. یه مثالم میزنه که قدما فتواشون این بود که اگر یک حیوانی مثلا به چاه بیفته و بمیره، باید از چاه یه مقدار چند مثلا ظرف آب از چاه بردارید، در حیوانات مختلف متعدد بود. الان هم فتوا به شکل استحبابی هست، وجوبی نیست. چجور اونجا چم کردن، آب و چم بکشی از چاه، کم کنی آب چاه رو، سبب پاچیه، اینجا هم کم شدنه. این اسیر عنبی بعد الغیریان سبب پاچیه. بقیهش انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.